سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی زبیر دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2024 میلادی بعد از سوریایی ها افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل میدهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. این کمیشنری در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که در سال 2024 میلادی در مجموع 28,358 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% آنها از افغانستان هستند. بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اکثریت افرادی که از افغانستان می آیند به شکل خانواده ها هستند. این کمیشنری همچنین گفته که در سال جاری 1/4 پناهجویان افغان هستند، در حالی که در سال 2023 میلادی این رقم 1/5 بود و این تعداد حدود 6-10% آنها زیر سن 12 سال عمر دارند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد بسته شدن رادیوی محلی اجمن در ولایت خوست دستور طالبان را محکوم کرده، آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. این سازمان روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که رادیو اجمن به اتهام پخش موسیقی از سوی مقامات طالبان بسته شد و از مقامات طالبان خواسته تا فوراً این رادیو را بازگشایی کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم دیروز گفت که رادیو اجمن دیروز از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به دلیل پخش موسیقی مسدود شده. بر اساس خبرنامه این مرکز، اخیراً ادارات امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات و فرهنگ، قمندانی امنیه و استخبارات طالبان در ولایت خوست پخش موسیقی و اعلانات را ممنوع اعلام کردند. بر اساس رسانه های ایران، یک دختر 16 ساله افغان به نام آرزو خاوری در شهر رای در ایران پس از تعدید اخراج از مکتب خودکشی کرده. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه گزارش داد که این دانش آموز دختر بعد از ظهر روز یکشنبه به دلیل تعدید اخراج از سوی مدیر مکتب فشار شدید روانی را تجربه کرد که باعث آن شد خودکشی کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند، سپس تحصیل زنان و دختران افغان در پوهنتون‌ها نیز ممنوع شد. ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان در کنار سایر علل باعث آن شد تا شمار زیادی از خانواده‌های افغان به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان از افغانستان عمدتاً به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجر شوند. نیروهای اسرائیل در اوایل صبح امروز حملات تازه‌ای را بر جنوب بیروت آغاز کردند. این حملات درست چند ساعت پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد تهدید ایران صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو یکی از نخستین رهبران جهان بود که به ترامپ تبریک گفت و انتخاب مجدد او را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. هندک بعد از این گفتگو، اردوی اسرائیل حملات خود را بر سنگرهای اصلی حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب بیروت آغاز کرد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. اردوی اسرائیل قبل از آغاز عملیات اخیر دستور تخلیه را صادر کرده و از مردم خواسته بود تا 4 منطقه از جمله یک منطقه نزدیک میدان هوایی بین المللی بیروت را ترک کنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، حال توجه کنید به برنامه مایکروفون شما که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است و با هم بشنویم.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور مت بدخوی جنگورا زرزری سریان دگت سر مغرغر کرد.
پیام مرنشو که میشه یاد دیگر خوب است.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نتایج انتخابات آمریکا هست که چه تأثیر بر وضعیت در افغانستان خواهد داشت. به گفته آگاهان امور در دنیای امروز، کشورهای بزرگ و خصوص ایالات متحده آمریکا تأثیرات عمیق بر امنیت و ثبات سایر کشورها دارند. انتخابات آمریکا نه تنها بر سیاست داخلی این کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر روابط بین‌المللی و اوضاع اقتصادی در سراسر جهان به خصوص افغانستان میگن که تأثیرگذار باشد. علت این فکر آگاهان امور است که در این ساحه مطالعات دارند. خب به هر حال قرار آخرین خبرها، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه امروز با به دست آوردن 277 رای الکترال کالج میگن چی میگن توانست که برنده انتخابات ریاست جمهوری 2024 شود. تا هنوز این به رسمی اعلان نشده. در ششم ماه جنوری فکر میکنم که از طرف سنات باید تصدیق شود. به هر حال این موضوع روی از این موضوع با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، دکتر سردار محمد رحیمی که خودشان پژوهشگر ژئوپلیتیک در پوانتون این لاکوی پاریس هستند، همچنان دکتر سهیلا احمدی که دکترای مطالعات علوم سیاسی دارند و در ساحه مسائل بین‌المللی بسلا پژوهشگر هستند. ایشان هم اولین بار از به برنامه شخص میاین. خانم سهیلا احمدی، خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام و ادب دارم. لطف شماست، لطف کردین که مرا دعوت کردین.
بله دکتر صاحب، فکر میکنم رحیمی فعلا کمک مصروف هستن و با سخن اول خانم احمدی و شما مسپارم. نتایج دقیق هنوز معلوم نیست، منتها برنده انتخابات ریاست جمهوری معلوم شد تا اندازه. از اون خاطر شما چی فکر میکنین نتایج از انتخابات در امریکا چی تأثیر به مسائل در افغانستان خواهد داشت؟ مثلا سخنگوی وزارت خارجه طالبا در یک مسائل در این موضوع صحبت میکنه، میگه تأکید کرده که دو کشور بر اساس تعامل متقابل میتونن که فصل جدید را در روابط باز کنن. به هر حال این آرزوی طرف طالباست. از شما بشنویم خانم احمدی.
درسته. از عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببینین، در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که امروز نتیجهش مشخص شد و همون قسمی که ما و شما دیدیم، دونالد ترامپ حتی بیشتر از چیزی که انتظار میرفت رأی آورد و تانست که این کرسی را به خودش تصاحب کنه. اما واقعیت امری است که در طول 3 سال گذشته، یعنی از زمانی که به اصطلاح جمهوریت سقوط داده شد تا و امروز، تا و قبل از به اصطلاح حتی انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان خود قضیه افغانستان به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا هیچ وقت مطرح نبوده. و حتی ما و شما دیدیم که در کارزارهای انتخاباتی که به اصطلاح صورت می گرفت بین کاندیدای انتخابات، بین دونالد ترامپ و کامیلا هریس، یا به طور مشخص هیچ گونه برنامه مشخص و مثلا تدوین شده را اینجا ارائه نکردن. یعنی اینا نشان دادن میشه که خیلی یک به اصطلاح موضوع خیلی مهم و به اصطلاح به عنوان یک مسئله در ذهن برنامه های آینده اینا در زمینه سیاست خارجیشان به اصطلاح این نخواهد بود. چون همون قسمی که ما دیدیم تا قبل از اینکه به اصطلاح بایدن بخواهی رئیس جمهور شد و در اکثر انتخاباتی که به اصطلاح در امریکا مطرح می شد، خود موضوع افغانستان و همچنین چگونگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، چگونگی حضور سربازان از اینا، یکی از موضوعات محوری و موضوعات اصلی بود که تقریبا همیشه مطرح می شد. حتی در کارزارهای انتخاباتشان، در موضوعات روزشان، این موضوع به عنوان یک موضوع اصلی و اساسی بود. اما در این انتخاباتی که ما و شما شاهد بودیم، این به عنوان یک محور اصلی بر از اینا متاسفانه به اصطلاح مطرح نبوده. به خاطر همین ما به عنوان یک برنامه مشخص و منسجمی که از طرف از اونا ارائه شده باشه در رابطه با نوع همکاریشان با قضایای مرتبط با افغانستان، ما نمیتونیم به طور مطلق یک نظر به اصطلاح دقیق و کاملی داشته باشیم، اما میشه تا یک اندازه ای با توجه به صحبت‌های اندکی که از اینا به اصطلاح صورت گرفته و صحبت‌های اندکی که اینا به اصطلاح ارائه دادن تا یک اندازه میشه یک به اصطلاح پیش داوری‌های را داشت که چگونه به هر حال افغانستان بخواهند یا نخواهند یک کشوری است که به اصطلاح عضو سازمان ملل است و آمریکا خودش به عنوان رهبر جهان به اصطلاح می‌بینه، بخواهد نخواهد در قضایای افغانستان دستش درگیر هست، با توجه به اینکه که خود آمریکا به اصطلاح بزرگترین دولتی بود که نقش داشت در آوردن به اصطلاح رژیم طالبان در افغانستان. ما ادامه بدم یا
تشکر؟ بله، ما بازم فرصت برتون میایم. بسیار تشکر آقای رحیمی، دکتر سردار محمد رحیمی هم دوباره وصل هستن، امیال صدا ما را میشنن. آقای رحیمی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان برنامه شما، بسیار تشکر، سلامت باشین.
شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین در مورد نتایج انتخابات آمریکا که تأثیرش بر وضعیت افغانستان و منطقه چی خواهد باشه؟
گپ اساسی است که در حوزه سیاست خارجی عمدتاً بین دموکرات ها و جمهوری خواه زیاد تفاوتی وجود نداره، بابت از اینکه عمدتاً در سیاست خارجی یک مجموعه از گروه های سیاسی و ساختار بروکراسی آمریکا است که اصطلاحاً تحت عنوان دیپ استیت میگن. اونا بیشتر امورویه ها را تشخیص میدن، تنظیم میکنن که خیلی جایی برای مانور نمیده برای کاخ سفید یا برای شخصی که در ریاست جمهوری است، چه آقای بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، که از او اصول یعنی پای خود بیرون بمانن. ولی خب به لحاظ شخصیتی خب گاهن ریاست جمهوری ها دیدگاه های خاصی هم دارن، اما محدود است. یعنی منظورم این است که در گذشته بین جمهوری خواه ها و دموکرات ها در سیاست خارجی یک تفاوت های بود. مثلا بیشتر جمهوری خواه ها تاکیدشان بر یک سیاست تهاجمی بود، به خاطر اینکه ارتباط ارگانیک بین جمهوری خواه ها و برخی از مجتمع های نظامی صنعتی بود، عمدتاً بیشتری رقم بود که در سیاست خارجی در جنگ ها جمهوری خواه ها بیشتر نقش داشتن یا یک نوع قاطعیت بیشتری داشتن و فشار بیشتری بود از طرف لابی هایی که در حوزه نفت یا اسلحه بودن، برای اینکه و جنگ های در دوره جمهوری خواه ها رخ میداد، مثل اینکه اشغال حضور آمریکا در افغانستان، حالا اشغال میگیم، مداخله میگیم، عملیات آزادی میگیم، در دوره آقای جورج بوش خود یک جمهوری خواه بود اتفاق افتاد، یا در عراق هم رقم در دوره آقای جورج بوش بود. اما دموکرات ها بیشتر در سیاست خارجی ما مجموعه های میشناختیم که از بیشتر دیدگاهشان به نوعی بر مسائل حقوق بشری و قدرت نرم آمریکاست، یعنی از حوزه مسائل بیشتر حقوق بشر و مسائل حالت حرکت اقتصادی بیشتر ورود پیدا میکردن. مثلا در دوران آقای اوباما بحث خاورمیانه بزرگ و دموکراسی در خاورمیانه، در دوره خود بعد از آقای بوش وقتی آقای اوباما میاد بیشتر بحث در افغانستان دموکراسی سازی و نهادسازی است که مثلا آیساف شبکه های ولایتی مثلا شکل میگیره در افغانستان. منظوری هستش که این تفاوت ها در گذشته بود، اما آلی هست به اواخر نزدیک میشیم به نظر میرسه که تفاوت ها کمتر میشه، بیشتر مسائل داخلی آمریکا برجسته است در انتخابات. و باز به خود شخص آقای ترامپ که برمیگردیم، ترامپ عمدتاً تاکیدش بر تجربه ای که از 4 سال ریاست جمهوری خودشان داره در داخل آمریکا بر یعنی بازسازی اقتصاد آمریکا و تمرکز بر صنایعی که از کار افتادن و بازگشت رونق تولیدی در آمریکا و بیشتر ایجاد مثلا وضع تعرفه بر کالاهای خارجی و چینی، به خصوص بر رقابت با چین ملاحظ اقتصادی هستش. در حوزه سیاست خارجی ترامپ خیلی به جز در موضوع اوکراین که یک فشار اقتصادی بر آمریکا وجود آورده و در مورد افغانستان یک گوشه هایی در مورد مسئله بگرام رو به صورت حاشیه‌ای اشاره کرده، یا اینکه خروج ما بسیار در واقع نامناسب بود که فشار بر دموکرات ها باشه، به خود مسئله افغانستان و مسئله حکومت در افغانستان وضعیت مردم افغانستان توجهی نداشته، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها خود از افغانستان 3 سال از خارج شدن، یعنی عالی مثل 20 سال گذشته دوره جمهوریت نیست که بگیم ریاست جمهوری ها توجه داشته باشن به مسئله افغانستان، چون اینجوری سرباز نیروی دارن، عالی از افغانستان خارج شدن و افغانستان هم این حیثیت کشور با در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا خیلی جایگاه مشخص قوی نداره. یعنی رابطه بین آمریکا و افغانستان رابطه کشور نیست، بلکه رابطه کشور منطقه است. یعنی که آمریکا بیشتر در جنوب آسیا، جایی که حالا نظری پردازا و استراتژیست‌های آمریکایی افغانستان جز از میدانن، غربی‌ها بیشتر نگاهش هستش که چگونه میتونه در جنوب آسیا در رابطه بین چین، پاکستان و هند یک موازنه ای داشته باشه، به خصوص در مورد کنترل چین، خاطر که رقیب اصلی و هدف اصلی در واقع آمریکا در مسائل کلان منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی چین هست، به نسبت تهدید اساسی. از این قالب ممکنه که به مسئله افغانستان کم و بیش توجه داشته باشن، ولی مستقیما خود افغانستان، خصوصا حالی که آمریکا در افغانستان حضور نداره و یک دلزدگی هم در موضوع افغانستان کم و بیش وجود داره و مسئله حقوق بشر هم خیلی برای جمهوری خواها در واقع برجسته نیست، متاسفانه باید بگیم که خیلی چشمانداز روشن و مثبتی حداقل برای مردم افغانستان در مورد آینده سیاسی افغانستان دیده نمیشه، مگر اینکه یک دیل‌های کوچکی در واقع وجود داشته باشه بین آقای ترامپ و رژیم طالبان بر اساس همون منافع امنیتی یا ژئوپلیتیکی که میتونه در بحث مقابله با چین داشته باشه. به خودی خود دیگه افغانستان مثل 20 سال گذشته موضوع بحث نخواهد بود.
تشکر آقای رحیمی. وقتی که ما این موضوع رو به فیسبوک اعلان کردیم، تعداد از شنونده ها بسیاری مسائل نوشته کردن، منطقه ما کوتا بعد چیزاشان براتون میگم. مثلا ماما خراسانی گفته خدا یک شنونده ما میگه خداوند رحم کند، نه از کشور خود خیر دیدیم و نه از کشورهای دیگر. و به طور مثال آقای نظری شمت میگه احتمالاً با پیروزی ترامپ روی کرد امریکا و عدم مداخله نظامی متمایل خواهد شد و فشار اقتصادی میگه بر افغانستان افزایش خواهد یافت. نمیفهمدی نظر شخصی آقای نظری حشمت هست. در دیگه انیل احمدی گفته که نتایج انتخابات امریکا میتواند بر وضعیت افغانستان تأثیر عمده داشته باشد، به ویژه در زمینه امنیتی و کمک‌های بشردوستانه. همونتا دلایلش نمیگم. یک شنونده مسنگر خان گفته که قیمت دلار افزایش یافت از امیاله، میگن دلار بالا رفته رئیسته در بازارهای جهان. خب به هر حال هر کس هر چیز گفته میره، منتها شماره واتساپ ما یک بار اعلان میکنم، اگر پیام بگذارن شماره تلفن خود در اختیار ما بگذارن ما برشان تلفن میکنیم، چون واتساپ امی لحظه با مهمان ما مصروف است. شماره واتساپ ما امی لحظه در اختیار شما 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. تکرار میکنم 00 42 07 23 00 81 11 در اختیارتان است، یا در واتساپ ما شماره تلفن تان بنویسین که ما براتان تلفن بکنیم. شماره واتساپ ما را دارین، حاجت به اعلان کردن نیست. به هر حال اگر کسی باشه همکارای عزیز وصل کنین به استودیو. یک شنونده میگن هست، اگر شنونده را صحبتاش قطع کنین زود کده شما گپ نزنین ما گپ بزنیم. خب خیر، اوناس گپ میزنن با همکارای تکنیکی فعلا تا آماده شون. خب خانم احمدی، نقاط عمده که روی از این موضوع صحبت شوه به نظر شما چی هست؟ ورزی که ممالکه که مثلا به گفته خودشان یا به اساس قبول شده در دنیا دموکراسی دارن و مثلا ساختارهایشان اکتیف هست، وزارت دفاعشان، وزارت داخلشان، مثلا قضایشان کلشان کار میکنه، یک کارای میکنن، منتها ممالک مثل افغانستان اینا از این چی درس بگیره؟ که یعنی مثلا تنها دانشمندای ما، تحلیلگرای ما صحبت میکنن، منتها اینستیتوت ها، مرکت ها، وزارت ها نیست که مطالعه بکنن مطابق و یعنی در تعیین سیاست های بین‌المللی یک نقش عمده داشته باشن. از نظر شما چی باید شوه که هر مملکت کوچک هم بتانه در تغییر سیاست های دیگه ممالک یا منطقه تأثیر گذار باشه؟ خانم احمدی چی میگین در مورد؟
بله، من فکر میکنم پاسخ به این سوال شما نیازمند یک به اصطلاح یک جغرافیایی است که ما تحت از حاکمیت داشته باشیم، دولت داشته باشیم، یک کشور باشه که مبتنی بر انتخابات شکل گرفته باشه و دهو این قسم انزیزایی که شما میگن، این قسم مراکز تحقیق که شما میگن آزادانه بتونه فعالیت کنه، آزادانه بتونه ابراز نظر کنه و آزادانه بتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه، هم در زمینه سیاست‌های داخلی کشور و هم در زمینه سیاست‌های بین‌المللی. و از این طریق بتونه به اصطلاح یک اندازه جلب توجه بخصوص در کشورهای برادری داشته باشه. با وضعیتی که متاسفانه ما شما الان در افغانستان مواجه هستیم، مثلا مجال اندیشیدن به چنین زمینه‌ای ما فکر می‌کنم مثلا در افغانستان مثلا وجود نداره. قسمی که شما میگید ما تا زمانی که رژیم به اصطلاح دست نشانده در افغانستان حاکم است، من فکر میکنم رسیدن به چنین مراکز فکر میکنم خواه و خیال باشه. اما به طور کلی من فکر میکنم اگه بخوایم برای آینده افغانستان چنین برنامه هایی در نظر داشته باشیم و خوشبینانه نگاه کنیم و لااقل امیدی به روز آزادی داشته باشیم، بخوایم برای فردای آزادی ما برنامه بریزیم، من فکر میکنم از همه اکنون میتونن گروه های مخالف طالبان به خصوص جوانان ما، جوانانی که امریکا و یک کشورهای دیگه او را هیچگاه به اصطلاح همکار و یا شریک دسته های آغشته و فساد در دولت قبلی نبودن بشناسه، اگر اینا بتونن با کمک همدیگه به اصطلاح بیان این قسم مراکز ایجاد کنن، از طریق از بیان لابیگری کنن در سطح جهان در کشورهای به اصطلاح مثل امریکا و دیگه کشورهایی که نقش دارن در تغییر وضعیت افغانستان، من فکر می‌کنم تا یک اندازه بتونه مؤثر باشه، تا یک اندازه که ما بیایم خودمان به اصطلاح با اونا بشناسن، ما بیایم بر اونا معرفی کنیم که افغانستان تنها او چند رهبر فاسد یا چند پیروان رهبران فاسدی نبودن که شما در دوران جمهوریت به اصطلاح با اونا مواجه شدین و عملکرد باطل از اونا و عملکرد مملو از فساد از اونا به اصطلاح نقش داشت در اینکه شما به اصطلاح بیاین این روی کرده رقبار افغانستان پیش بگیرین و بخواین بدیلی بر از اینا بیارین که متاسفانه بدیل بدتر از دار در افغانستان دوباره حاکم ساختیم. من فکر میکنم راهش همی است که جوانان و کسانی که واقعا به اصطلاح خیرخواهانه میاندیشن، اخلاصمندانه میاندیشن و به فکر به اصطلاح رساندن افغانستان به یک جایگاهی باشه که عزتمند باشه، مردم ده او با عزت زندگی کنه و به عنوان یک کشور در صدر به اصطلاح فساد جهان مشهور نشه، نیازمند حضور چنین جوانهایی است که من فکر میکنم از طریق به اصطلاح مجازی، فضای مجازی بتاریم کار رو پیش بریم. از نظر عملی در درون خود کشور متاسفانه تا زمانی که رژیم به اصطلاح وحشت حاکم است چنین چیزی من فکر نکنم عملی باشه.
تشکر. خب بازم چند پیام از شنوندار خلاصش یا عنواناشان میخوایم. خانم آهو پامیر فکر میکنم از اونا میگن که مردم افغانستان خودشان همیشه باید سرپای خود استاد شوند، زیرا میگه هیچ کشور حامی آنها نخواهد مگر اینکه خودشان بسلا سرنوشت خودشان تعیین کنند. اونا اتر یک چیز را گفتن. خب محمود انوری میگه در موردشان به بازی های سیاسی زیادتر اینا اشاره میکنن، میگن کل چیزا بازی سیاسی است. خوب از موضوع خارج نمیشیم. به هر حال کسی به نام شاوید نوشته کرده که وضعیت به وضعیت افغانستان هیچ تاثیر نخواهد کرد، اونا بهتر یک نظر بسلا رادیکال داره. یک مال به کابل یک چکر میریم برای یکی از بسلای ما شما کارشناسای دائمی، منتها امروز از کتگوری بسلای از سهمیه شنونده برایشان مراجعت میکنیم. خانم میرمن هوگه امیل که در کابل تشریف دارن. خانم امیل شما نتایج انتخابات امریکا را شنیدین، در مورد چی فکر میکنین؟ چی تاثیر بر زندگی شما که شخصا در افغانستان تشریف دارین و یا به دیگر دوستان شما یا به همشهری های شما چی تأثیر خواهد داشت؟
سلام های گرم و سلمانی خود به شما، به تمام شنونده ها، به میمان های گرامی تقدیم میکنم. و من فکر میکنم که چون در دوره دموکرات ها بود که ما همچی یک حالت ها را متقبل شدیم و سر ما حاکم شدن و بالاخره اگرچی مذاکرات دوها در وقت ترامپ آغاز شده بوده در وقت از این به این شکل عملی شد، دیگه گپ دیست که من هم به می عقیده هستم که امو قوت های ملی و دموکراتیک در کشورهای خود آدم، امو روشنفکرها در کشور خود آدم اگر دست سوزانه به کشور خود فکر بکنن بر وطن خود و اونا دلشان به این حالت وطنشان بسوزه و ما می داشتیم که اعزاب ملی می داشتیم، در اون وقت بسیار امیدوار می بودیم که اگر جمهوری خواه می آمدن و اگر امیال ما فکر می کنم پایگاه نظامی را اگر او پس دوباره می گیرن و یه کسایی که حاکم هستن اینا مخالفت بکنن، ممکن که آیسته آیسته ای سال چهارم است تا سال پنجم اونا تصمیم خود بگیرن، اونا یک حکومت موقت بیارن، خونا میتونن بخاطر از اینکه کشورهایی که احزاب ملی مثل ما ندارن و به این شکل که به شکل فراشوت از دیگه جای حاکمایش تعیین میشن و دو دست خود ما نمی باشه، انتخاب از خود ما نباشه، هیچ وقت تقاضا و امید از این نداریم که یک حکومت متمرکز، یک حکومت که بتانه حاکمیت وطنش و تمام خواستای خودشان در اینجا عملی شود. متاسفانه ما نیم قرن است که در این سیلاب، در این طوفان این طرف و او طرف و هر رژیمی که تغییر میکنه او را سیاست های بیرون در او تاثیر داره تو و هیچ وقت ما خودمان نتانستیم سرنوشت خود را تعیین کنیم. یعنی زمینه سازی به این نشد که امور روشن فکرهای ما علی اقل در اینجا مبارزه میکردن به خاطر از اینکه ما میداشتیم یک زندگی مرفه، یک زندگی که تمام امی توده ها امی اولسه که در اینجا زندگی میکنن مجبور به این نمیشدن به یا به خاطر آرامش از اینا فکر میکردن که تا مهاجر نمیشدن، تا اینقدر بدبخت نمیشدن، تا اینا زیربنای اقتصادی خودشان میداشتن، چرا که منابع فوق العاده ما داشتیم، ما میتونستیم که مدیریت کنیم، کشورهای دیگه میامدن سرمایه گذاری میکردن و ما برام بر ما فایده بود و هم بر از اینا، اما متاسفانه چی فایده که ما در سر گنج ششتیم و ما از گنج هیچ وقت استفاده نشدیم، هیچ وقت بهره نبردیم، حتی حساب و جلو و اختیار از امیام در دست قدرت هاست، این جای تاسف است. اما من فکر میکنم یک کم تاثیر داره آمدن ترامپ. ترامپ یک تصمیم قاطی بالاخره بازخواد گرفت و تغییرات در وطن ما هم محسوس است.
تشکر خانم آقای امیل. خانه آباد زنده باشین. حالا یکی از شنونده های قدیمی ما آقای حاجی صاحب احمد در خط هستند. حاجی صاحب احمد خوش آمدین صاحب.
خوش آمد باشین صاحب لطف مهربانیتان.
بله شما منعیس کسی که در افغانستان تشریف دارین توقعیتان چی است از این تغییراتی که در امریکا آمده رئیس جمهور نو میایه؟ به نظر شما به افغانستان خوب میشه بد میشه چی فکر میکنین؟
والا صحبی طور است ما هیچ فکر کرده نمیتونیم به خاطر از این که در مو وقت حکومت امیر ترام بود که افغانستان ریاست جمهوری سقوط کرد و امارات اسلامی یه اینجا حاکم شد، در اون وقت حکومت بود حکوم سید کار نکرد تو فرزن امی برای خود افغانستان بشانه در بینشان فرزن مذاکره بکنه به توافق برسانیشان که به این بدبختی نمی رسیدیم که ما در اونجا بند شوه، مرتبه در اینجا بند شوه و انار فیلن داکتر در طبقه اوناست، یک داکتر فرزن در صفاخانه میگیم و خود یک رو ساید ازی هستم که در صفاخانه استقلال کسیراوی علاودین است، در اونجا یک نفر که اثر کلی دیشه چیز کردن که امو پایوازاشن صدا میکرد که عملیات میشه خیلی از نبود داکتر است دیگه. ما از زمین رهبرای خود افغانستان کسایی که دعای رهبری میکنن چی در این هستن چی در بیرون هستن از این ما توقع و آرزوی ما خواهش ما از یایی است که خودشان در بین خود بستن ایدرنه که تو که هستی من که هستم این دفعه را باز کنن در بین خود بشنن این ما را وقت زد او وقت اگه نشد حال خودشان در بین خود عقل و فکر خود در کار پستن بشنن در بین خود مذاکره بکنن که تا افغانستان از این بدبختی خلاص شده.
تشکر حاجی صاحب احمدی. خانه آباد زنده باشین. خب حالا فکر میکنم که یک شنوندی دیگه هستن. بله شنوندی عزیز بفرمایید خوش آمدین.
سلام بر شما و شنوندهای خوب رادیو آزادی.
بله، تخلص شما فکر میکنم آقای نظامی شما هستین، اگر نامتان کامل میگیرین دلتان، اگر نمیگیرین دلتان، مسائل امنیتی رو خودتان خوبتر میفهمین. شما چی فکر میکنین من از یک شهروند افغانستان در مورد تغییر رهبری در امریکا چی تأثیر به افغانستان خواهد کرد؟
بله، من نظامی هستم، میخوام یک چیز اضافه بکنم و یا تایید بکنم که گویا به تایید گپای آجی صاحب که گفتند ترامپ در دوران حکومت خیش عامل برای سقوط دادن نظام جمهوریت در افغانستان بود. یک مسئله که من از نظر خود میخوام بیان بکنم، ترامپ در کل یک شخصی است که متفاوت نسبت به رؤسای جمهور دوران تاریخ امریکا فعالیت سیاسی خودش را پیش میبره. این تفاوت و سبک حکومتداری ترامپ، فوکس ترامپ زیادتر به حفظ منافع اقتصادی امریکا بوده و میباشد و یکی از عواملی که نظام جمهوریت اینا به باد فنا بردند فکر کنم در دوران جمهوریت کتمان حقایق نشود که
قطع شد. فکر میکنم دوباره وصل، اگر شما همکار ما دوباره وصل بکنن. خب به هر حال اون آمدن صدا. بله آقای نظامی، یکم که صدایتان رفته می فاصله، اگر میخواین تکرار بکنین. یک چیزم میخواستم خاطر نشان بسازم یا سوال بکنم، برای ازی که ترک عساکر خارجی یا بین‌المللی بخیم در دوران اوباما در سال 2018 فکر میکنم تصمیم گرفته شد، یعنی بعد از او عین سیاست ادامه دادن. از او خاطر یعنی عامل اصلیش اگر ترامپ بگوییم مچم تاچیت درست است، منتها در دوران ریاست جمهوری از او مسائل شد نی؟ از او خاطر خب خیر، شما در رابطه به مسئله افغانستان اگر بگوییم که افغانستان چطور میتونه که در سیاست های بین‌المللی و منطقوی نقش اساسی خودش در دست بگیره بستلا، چی فکر میکنین؟
در کل مسائل حقوق بشری و مبارزه دیرا و سرکوبگری گروه های ناقص حقوق بشر یک بهانه بزرگ برای رسیدن به اهداف خودی امریکا بوده و می باشد. اینجاست که باید زمامداران حاکم در افغانستان باید حداقل به اصطلاح خوشیارانه گام بگذارن و از تجربات تلخ تاریخ افغانستان و سیاست های جهان در مقابل افغانستان باید هوشیار باشن و اجازه بدن که یک حکومت همشمول، حکومتی که در اوج هر کس، اقوام و احزاب بالاخره آزادی خود داشته باشن، آزادی فعالیت داشته باشن، بالاخره سهم خود را در حکومت و حکومتداری بدون در نظر داشت سهم بندی، اما یک شعار است که کار به اهل کار سپرده شود و از نیروهای کادری فعال در افغانستان استفاده خوب و مؤثر شود تا ما بتونیم در آینده نشندان نزدیک که افغانستان سر پای استاده داشته باشیم و جهان دیگه بفهمه که اینمی مردم و کسانی که اینجا آمدن و حاکم نظام هستند با تجربه گیری از تجربات تلخ سیاست های داخلی و تعامل با جهان با سبک های متفاوت هوشیار شدن و اینک شاهد یک افغانستان و یک حکومت مترقی، متمدن و پیشرفت هستند که در اوج همه اقوام و احزاب خودشان را فعال دیده میتونن، حتی مسائل حقوق بشری مثل حقوق زن و رسانه ها و در کل آزادی گروه ها و حرکات فعال را ما در افغانستان شاهدش باشیم.
بسیار زیاد تشکر آقای نظامی، نظر شما منکاس یا خانه آباد. خب دیگه اگر شنونده نیست، یک شنونده دیگه هم هست. بله شنونده عزیز، بخیالم زهرا جان شنونده دائمی ماست. خوش آمدین زهرا جان، خودت چی گفتنی داری؟
سلام به شما نظر صاحب، سلام به مهمانانتون، تشکر، سلامت باشید. من هم میخواستم نظری خواهشت میکنم بخیر.
بله بفرمایید، چی فکر میکنین که تحولات در امریکا چی تأثیر بر زندگی شما در افغانستان خواهد داشت؟
تشکر. شاید من تأثیر مستقیم خودم میگذاره روی وضعیت افغانستان برنده شدن دونالد ترامپ، به دلیلی که شما ببینید وضعیت حالا که در افغانستان چقدر وضعیت بد جریان داره، دلیل تمام مالی وضعیت هایی که در افغانستان هست جریان دارد، دونالد ترامپ بود یعنی با تاسخنامه‌ای که اونجا کرده بود یعنی با طالبان باعث شد که افغانستان به چنین روزی برسه که زندگی بر مردم دشوار شد، ما آزادی بیان نداشته باشیم، کار یعنی خانم ها محروم از تحصیل کار باشه. امیدوار هستم که نتیجه مثبت داشته باشه دوباره رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ و یعنی اینا بتانن با طالبا باید که توافق برسن که افغانستان از این وضعیت یعنی نجات پیدا کنه، ما بتانیم زندگی آرام زندگی بهتری داشته باشیم، چون که بسیار شرایط زندگی در افغانستان دشوار شده و باید چه امیدی را آینده نیست. اگر خانم حارث میشد شاید امیدواری ها کمتر می بود که چون اونا توجهی ندارن بر افغانستان و حالا که آقای ترامپ شده و امیدوار هستیم که توجه اونا بیشتر به شرایط افغانستان باشه تا اینکه ما بتانیم زندگی بهتر داشته باشیم.
تشکر، زنده باشی خانم آباد، خانم زهرا پروانی. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از شنونده عزیز. حالا برمیگردیم پس به مهمانای محترم ما، فکر میکنم نوبت خانم احمدی بود. خانم احمدی، تعداد از شنونده عزیز ما را شنیدین، هر کس نظر خود داره، توجیه های مختلف دارن. امو اصطلاح بسیار مشهور است، میگن کدام گرسنه را پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفتن چهار نان. هر کس از نقطه نظر خود به موضوعات یک تعبیر میارن. شما به چی نتیجه رسیدین خانم احمدی؟
بله درست است، ما میخوایم بگویم متاسفانه برعکس بعضی از خوشبینی هایی که وجود داره و هم متاثر از شرایط بسیار بدی است که ما ده او قرار داریم و همون قسمی که شما گفتین دو ده جمع دو را مساوی و چهار نان میگذاریم، شاید یک قسم بر خودمان میخواییم امیدواری خلق کنیم. به هر ترتیب با توجه به سابقه ای که مثلا دونالد ترامپ در دور گذشتهش داشته، با توجه به صحبت هایی که اونا داره و با توجه به ذهنیت اقتصاد زده ای که دونالد ترامپ داره، من خودم شخصا زیاد امیدوار به این حالت نیستم که بتونه تأثیرات به اصطلاح خوب بر شرایط افغانستان بگذاره، تأثیرات لااقل قانع بخش و رضایت کننده داشته باشه. چون دونالد ترامپ در صحبت هایی هم که ما به اصطلاح از اونا شنیدیم، چه صحبت هایی که در کارزاران انتخاباتش داد، یکی دو جمله که به اصطلاح به خاطر همی که فشار بیاره به همون تیم مقابلش دوباره مطرح کرد و چه صحبت هایی که قبلا داشتم، بیشترین تمرکز از این حول مسائل امنیتی و حول مسائل اقتصادی و مربوط به خود کشور امریکاست. یعنی در زمینه افغانستان اگه بخوایم میره ما واضح تر صحبت کنیم، تا جایی که حال از صحبت های دونالد ترامپ مشخص شده و با سابقه که ما از شناختی که از این داره، دو موردی بیشتر رویش متمرکز شده و صحبت کرده. یکی قضیه بگرام است که جناب دکتر سلام به بسیار خوبی به اصطلاح از او یاد کردن. بگرام، میدان هوایی بگرام یکی از موضوعاتی بود که به اصطلاح مطرح کرده و در کارزارش گفته بود که اگر من به اصطلاح پیروز این انتخابات برایم، پایگاه هوایی بگرام در کنترل خودمون دوباره در میارم. او پایگاه هوایی بگرام به اصطلاح به عنوان یکی از طولانی ترین بانها و قوی ترین و محکم ترین بانهای پرواز او را یاد کرده بود که با حسرت به اصطلاح از او یاد کرده بود که این چیزی است که متاسفانه او را از دست دادیم و بایدن به اصطلاح او را واگذار کرد. بنابراین اگر موضوعی که برای آمریکا، برای دولت آمریکا و برای خصوص جمهوری خواهان ترامپ حائز اهمیت باشد در مرتبط افغانستان، یکی ممکن است که بحث پایگاه هوایی بگرام باشد که باز اینجا باز میتونیم که چند موضوع در این زمینه اشاره کنیم. قبل از اینکه ما به این موضوع پردازم، موضوع دومی که به اصطلاح برای خود ترامپ و دولت ترامپ به اصطلاح صحبت هایی که در موردش شده بود، نهایتا یک اندازه از نظر اقتصادی باشن اهمیت دارد، بحث به اصطلاح تجهیزات نظامی آمریکایی بود که اونا ارزش تقریبا 85 میلیارد دلار گفته بودن. این تجهیزاتی که از اونا به جا مانده در افغانستان و یکی از دغدغه‌های ترامپ، من فکر می‌کنم همیشه، چون همون قسمی که گفتم این ذهنیت اقتصادی داره، بحث همون تجهیزات باقی مانده است که از اونا به جا مانده و یکی از دغدغه‌هایش ممکن است در قبیله افغانستان بازپسگیری همی به اصطلاح تجهیزات نظامی آمریکایی باشد، چون یا صحبت هایی که اینا داشتن گفتم که این تجهیزات توسط طالبان فروخته میشه و پول هنگفتی از طریق به دست میاره و از این طریق ممکن است مثلا این تجهیزات به دست مخالفین و کسایی که مثلا مخالف آمریکا هستن به اصطلاح برسه. از این نظرم برای از اینا نظر امنیتی به اصطلاح برای از اینا دغدغه ایجاد میکنه و از نظر مشکلات مسائل اقتصادی هم برشان دغدغه است که باید دوباره برگرده به شامل اقتصاد خود به اصطلاح امریکا شده. اما در زمینه کنترل پایگاه هوایی بگرام گفتم به عنوان یکی از مسائل مطرح شد که ترامپ در مورد او صحبت میکرد. اینجا ما دو تا سناریو رو به نظر ما میتونیم در نظر داشته باشیم. یک سناریویی است که خب ترامپ و دولت از این خواهان بازپسگیری از این میشه، بخاطر همین در به اصطلاح احتمال از این میره که به مذاکره مستقیم با خود طالبا یا بپردازن. در این حالت یا طالبان به اصطلاح خواسته های امریکا را قبول میکنن و یا قبول نمیکنن. در حالتی که طالبان خواسته های امریکا را در این زمینه قبول نکنن، باز دوباره ما میتونیم سناریوهای مختلف را ببینیم. این که نمی کمک هایی که برای زینا به اصطلاح میشه، کمک های مالی که برای زینا میشه ممکن است مثلا قطع شود و حتی ما میتونیم این پیش بینی داشته باشیم که امریکا دست به همکاری و به اصطلاح جبهات مخالف طالبان به اصطلاح دراز کنه و اونا را به اصطلاح بیای از نظر مالی و نظر استراتژی مسائل دیگه بیای همکاری کنه. این دو قضیه است که ما باید منتظر بشینیم ببینیم که برخورد طالبان در این زمینه چگونه خواهد بود. اما یک موضوع دیگه هم که من فکر میکنم های اهمیت است، این است که طالبان همو وجهه ای که با عنوان جهاد به دست آوردن بخصوص نزد همو علاقمندان و تندروان خودش، مثلا بعضی از حاکمان کشورهای اسلامی که به صورت افراطگرانه میاندیشن، طالبان به عنوان یک جهادگران موفق بسیار در این زمینه بر از اینا معرفی شدن و این برشان بسیار سخت است، به خاطر که اگه بیاین به اصطلاح بگرام دوباره به آمریکا بسپارن مثل عزیز که یعنی همکاری مستقیم با امریکا داشتن. بنا من فکر میکنم این هم یکم باید بیشتر روش فکر شد و من زیاد به این نمی اندیشم و باور ندارم که طالبان این قضیه رو به اصطلاح بپذیرن. اما به طور کلی اگه من بخوام جنبندی داشته باشم برای مردم افغانستان و برای خودمان، من فکر میکنم که با توجه بازم گفتم با گذشته که ما از ترامپ شاهد هستیم، با نظریاتی که ترامپ داره، ما نمیشه که روی کمک های ترامپ، روی کمک های دولت ترامپ در قبال بهبود وضعیت افغانستان خیلی امیدوار باشیم، چون او بر اساس منافع ملی خودش پیش میره و هر کاری که منفعت ملی خودش داشته باشه، منافع اقتصادی و امنیتی خودش داشته باشه، او رو پیش میگیره. اما در زمینه های حقوق بشری، در زمینه های حقوق زنان، در زمینه های عدالت اجتماعی، این مباحثی که دغدغه های امروز ما و حتی جامعه جهانی است، ما فکر نمیکنیم ما بتونیم که از ترامپ به اصطلاح عکس العمل های خوب و قانع کننده و ارزش بخش داشته باشیم.
بسیار تشکر دکتر سهیل احمدی. خب حالا میریم باز از سهمیت شنونده به متخصصین یا کسایی که در داخل تشریف دارن برای اونها چند دقیقه میخواییم فرصت بدیم. محترم تابان صاحب خوش آمدین به برنامه.
نظر صاحب
بله، چی گفتنی دارین در مورد از نتایج انتخاب؟ توقع شما چی است؟
توقع ما خیلی است که حکومت جدید امریکا اگر این کار میشه، اول خود کوشش خواهد کردم که بالای طالبان فشار سیاسی وارد کنم تا حتما برای امریکا جای پای در افغانستان پیدا شود. این از دو نقطه میتونیم پیش بینی کنیم، یکی از نقطه شرق میانه و از نقطه اوکراین. اگر امریکا از افغانستان برنمیاد، امکان داشت که در شرق میانه هم تصادفات رخ نمیداد و در اوکراین هم همین تصادفات که فعلا جریان داره رخ نمیداد. یکی از عوامل همین گسترش جنگ شرق میانه و اوکراین خلای سیاسی امریکا در افغانستان بود دیگه. اینمی نظر ما بود انشالله.
ایم نظر جالب است تابان صاحب. بسیار جا تشکر خانم آباد. آل خانم مدینه هم در داخل هستن منتظر هستن. خانم مدینه خوش آمدین صاحب به برنامه.
تشکر.
راجع به انتخابات شما چی گفتنی دارین؟ انتخابات امریکا دیگه نتیجهش چی تاثیر داره بالای افغانستان، مخصوصا بر شما خانوما چی تاثیر داره؟
موضوع افغانستان بسیار در یک قدم و دیدگاه دور از نظر دولت آمریکا سلم، قسمی که بارها و بارها در کمپاین‌های انتخاباتی و در سخنرانی‌های انتخاباتی ترامپ حتی که در مورد آسیا صحبت میکرد و در مورد جنگ‌های منطقه، اولین دیدشان یا اولین صحبتشان ایران بود بعد اوکراین، و در مورد افغانستان چندین سخنرانیشان را که ما شنیدم فقط یک بار نگار سوار کرد و او را میگفت که خروجش به این شکل، خروج امریکا به این شکل که بوده گره فرماور بوده، فقط او را به امی کتایی سوال را جواب داد. در مورد از ایک های در باره حکومت افغانستان، در باره وضعیت زنها، حقوق بشر، کمک های بشر دوستانه که کار خواب کرد، این وارد هیچی گفته نشده. ما فکر میکنم که موضوع افغانستان، موضوع جنگ در افغانستان و موضوع زیرپاشتن حقوق بشر، حقوق تحصیل، حقوق زنا، این موضوع است که شاید در سالهای دوم حکومت ترامپ شاید موردش یک بار اگر فرصت بکنه و فکر شود. در ارتباط با این موضوع افغانستان قدر جدی نیست بر از اونا، چون که حکومت دست نشانده هنوز هم حکومت است، خودشان رهبری میکنن، خودشان همو پلان و برنامه را ریخته، هر وقت که با فرصت بعدی آمد میتونه که را تبدیلش بکنه، چون که امریکا کشور است، درست است که یک جمهور بر یک کشور حاکم شده، اما قدرت است که کشورهای مختلف را او امیال با باری کار آمدن به کاخ سفید کشورهای مختلف را میتونه بچرخانه و که افغانستان جز بسیار کوچک از او است. موضوع دیگه اگر که ما ببینیم که مثلا ترامپ یا امریکا یا هر قدرت دیگه که در افغانستان در سابق به علت موضوعاتی که جوانایش بوده، به علت موضوعاتی که چند با سواد روی کار آمده بود، به او علت ها نمیتونست، چون که کتگوری بندی بود، اقوام مختلف، مردم ها با دیدگاه های مختلف بود و کشورهای خارجی مستقیم از اونجا آمده منافع خود برده نمیتونست. پس اگر از یک گزینه فکر بکنیم که حالی که دولت به دست یک نفر است، قدرت گویا که قدرت مرکزی وجود داره، قدرت سلطجوی مرکزی وجود داره، پس اینا میتونن منافع خودشان که نفت است، منافع خودشان که یورانیم است، منافع خودشان که امو معادن ذخایر افغانستان است، بسیار براحتی میتونن خارج بکنن. چرا اینا به فکر تبدیل ازی باشن؟ یک موضوع. موضوع دیگه ما کشوری را که به دغلبازی امریکا داریم، سیاست دغلبازی که مثل از اونا است، اون وقتی که ما دا میبینیم و سالهای سال وقتی که حکومتش را میخوانیم در موردش، سالهای سال دیدیم که دنیا را به همین گونه خودش جنگانده، خودش چرخانده، پس او همیشه با منافع خودش فکر میکنه، تمام حاکمایی که در اوجا بوده. ما فکر میکنم که بسیار زیاد یک موضوع دور از افغانستان، یک موضوعی که اصلا رویش فکر نمیکنه. ما یک مثال داریم، میگه یک وقتی که مشکلات زیاد باشه، خار رفتن به دست ما قدر جدی نمیگیریم. مثل یک خار دست است، زیاد نمیخاله، زیاد چیز نمیباشه، اول مشکلات بیشتر را که منافع بیشتر بر از او داره، که مثل فلاهای هسته‌ای است که در ایران است، مثل جنگ اوکراین، مثل اسرائیل، اینی مورد است که او در موردش فکر خواد کرد. موضوع افغانستان حال چیز است که هر وقت خودش بخواهد، چندان سیاست پیچیده نیاز نیست، مردمش هم زیاد مردم نیست که علاله حضور بخیزه، از خودش حاکمی دفاع بکنه، مردم نیست که مردم افغانستان از خودش یک سیاست خاص، یک حکومت خاص، یک دستاورد یا چی بگویم برسان که امو یک استراتژیک خاص بر خودشان و بر کشورشان نداره. اما تر روی با آسمان ششتیم که چی وقت مثلا امریکا یا اسرائیل یا هر کشور دیگه بخواهی ما رو تغییر بده،
بسیار باسانی. ما با یک اصطلاح گفتم میتونم که حکومت افغانستان، کشور افغانستان، دیدگاه و و و و میکانیزم تغییر در افغانستان اینقدر نرم و ملایم است که با یک شبا میتونه ترامپ ایرازی روی دوروی بکنه. هیچ آجت کدام پلان و استراتژی بسیار کلان و فکر کردن های بسیار کلان نیست.
تشکر خانم مدینه، شما خوب مایوس هستین به وضعیت. بخیلم به هر حال بسیار تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت، نظرهای مختلف میآید در مورد از این موضوع و قضاوت میگذاریم به مردم افغانستان. به هر حال بسیار تشکر. خب آقای رحیمی، قبل از اینکه به شما رشته سخن بسپارم، ما تقریبا یک هفته دقیقه دارم. خانم امیل اگر سخنان خود جنبندی بکنن قبل از شما که اونا در داخل تشریف دارن. خانم امیل چیزی گفتنی دارین؟
سلام، به این فکر استم که همی کسایی که تیمای قوی مافیایی بودن و در وقت ترامپ در اینجا همی حاکمایی که بودن بالاخره به اشاره از نمو تمام کمک های تمر شد بجیب چند تا قلدو رفتید و کالم بیرون هستن و سر کلم میزنن به مو مردم که ما را دوباره حاکم بکنین. بسیار سخت است، یعظیم و بسیار حراس دارم که امیال در بیرون هم کسایی که هیچ اصلا پایی مردمی ندارن در اینجا در بیرون، چون اونا میفهمن که در اینجا ما اساس بنیاد هیچ مهم نیست. در اینجا یعنی مای نگرانی ما هست که بالاخره از اون مردم انتخاب بکنن، اگر حکومت موقت میان، اگر سبار اونا را به انتخابات پیش میکنن بازم اونمو حالت که سابق بود، اونموی که بستر انوز و دموکراسی در افغانستان اوقدر مساعد نبود و انتخابات دفتر انتخابات خودش یک دکان بود، یک دکان تجارتی بود با اون رقم مسخره گری. باز پیش برن، باز یک حالت دوباره از او گاهی بسیار نگران است.
بله تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت به موضوعات، چطور نگاه میکنین خانه آباد. خب حالا آقای رحیمی، خب خانم سایلا احمدی خود سخنان خود جنبندی کردن، فکر میکنم دیگه برشان فرصت نیه. شما کلگی را شنیدین، به چی نظر رسیدین؟ مثلا ما دیگه متخصصین دیگه دنیا را میبینیم، به طور مثال در تلویزیون های ترکیه که دیدیم، اونا اتر فکر میکنن که ترامپ اولین کار که خواهد کرد مثلا کوشش خواهد کرد که جنگا را از بین ببره. به طور مثال مثلا جلو چین میگن بر چین یک صد جور خواهد کرد، مثلا چین میگه هر طرف از نقطه نظر اقتصادی اشغال کرده میره. به طور مثال از او خاطر هر کس از دیدگاه خود، ترکیه از دیدگاه خود، ایران از دیدگاه خود، دیگه ممالک از دیدگاه خود صحبت میکنه، منتها از دیدگاه افغانستان شما این موضوع امروز چطور جنبندی میکنین چه آقای رحیمی؟
بسیار تشکر، استفاده کردیم از صحبت شنوندگان برنامه، مهمان برنامه. یک نکته آخری که خواهر ما فرمودن در از شنوندگان برنامه، ببینید بسیار دقیق است. عرصه سیاست عرصه رحم و عرصه خیرات نیست، عرصه منافع است. تا زمانی که مردم افغانستان در داخل، یعنی ما یک جامعه قوی نداشته باشیم که منافع خود بشناسه و در راستای از منافع حرکت بکنه، اگر امید از اونا به کشورهای خارجی است، طبیعی است اونا کسایی رو میارن که منافع اونا رو در واقع دنبال بکنه یا منافع از اونا رو حفظ بکنه. به من خاطرم افغانستان هیچ وقت از چرخه حاکمان بد رهایی پیدا نمیکنه تا زمانی که خود مردم بر سرنوشت خودشون مسلط شوه. او مردمی است که توانمندی های سیاسی داشته باشن، ظرفیت سازی شده باشن و توان از این رو داشته باشن که از منافع جمعی در مقابل حکومت و حاکمان دفاع بکنن تا جامعه ما به یک سمت ثبات حرکت بکنه. اما یک امید ما گاهی اوقات به انگلیس، گاهی اوقات روسیه، گاهی اوقات آمریکا، گاهی اوقات همسایه است و در واقع در قالب از اینا که بر ما دموکراسی خیرات بیارن یا منافع حقوق بشر بیارن، طبیعی است اونا کسایی رو میارن که باز سوء استفاده میکنن و منافع خود در جمع منافع از اونا پیش میبرن. اما در مورد قضیه اگه بخوایم آمدن آقای ترامپ رو از دو منظر گفتیم، موضوع افغانستان اول تابعی از مسائل منطقه است، یعنی گفتیم خود افغانستان من حیث افغانستان موضوعیت نداره برای آقای ترامپ یا برای آمریکا، ولی من حیث منطقه جنوب آسیا که باز در اینجا گفتیم بحث چین، هند و پاکستان است، باز میتونه تا افغانستان به عنوان یک بخش از این پازل اثرگذار باشه. دو موضوع هم هست اینجا که میتونه در واقع تحولات یا تأثیرات رو بر سرنوشت سیاسی مردم ما داشته باشه. مسئله اولی هستش که اگر چین ابتکارات یا اقداماتی رو در سطح مثلا آسیا پاسیفیک خصوصا در موضوع تایوان داشته باشه یا ابتکاراتی در واقع نظامی داشته باشه، این میتونه باز افغانستان من حیث یک جغرافیایی که در همسایگی چین هست برای ترامپ و برای آمریکا جذاب بکنه و اونها مجبور شوند که به بهای در واقع تعامل با طالبان یا به بهای مبارزه یا نابودی طالبان باز در افغانستان ابتکارات بیشتری داشته باشن. البته فقط مجبور نیستن در افغانستان، یعنی جاهای دیگه هم هست، آسیای میانه رو میتونن راحت‌تر، خود پاکستان رو میتونن، خود کشورهای در واقع حاشیه خلیج رو میتونن، یعنی ظرفیت دارن، ولی افغانستان هم یکی از اون مراکز جغرافیایی است که میتونه آمریکا روش فکر بکنه. به مخاطرم وقتی که ترامپ بحث بگرام مطرح میکنه واقعا خواستش هست، این هم دلیل داره، پیشتر اشاره کردم که به لحاظ سنتی جمهوری خواها یک رابطه نزدیکتری با جنرال ها و بخشای نظامی و صنعتی دارن. نظامیان در سیاست خارجی آمریکا در دوره جمهوری خواها نقششون پررنگتر بوده و ما خاطرم دیدیم که در دوره قبلی علیرغم که ترامپ توافقنامه دوحه را امضا کرد اصرار بر خروج از افغانستان داشت، اما به دلیل تلاشی که جنرال نظامی ها کردند در دوره، ترامپ علیرغم خواست خودش که از قبل آمده بود که ما باید از افغانستان خارج بشیم، افغانستان در واقع جنگ به پایان و به فایده است، اما خارج نتونست خارج شود، شروع کرد به توافقنامه و تا اینکه بایدن آمده این کار در واقع انجام داد. منظوری هستش که عالم با توجه به اثری که نظامی ها داره در سیاست خارجی نزدیکی که با جمهوری خواه دارن، از این قالب نظامی آمریکایی ها در مورد بگرام یک دیدگاه مثبت دارن که کاش که بگرام از دست ندیم یا دوباره به دست بیاریم. عالم کمک هایی که به افغانستان صورت میگیره اگر بتونن که همین موضوع رو یک بالانس بکنن که کمک‌ها رو منوط به همکاری در موضوع بگرام کنن، حتی به صورت آشکار نباشه، میتونه در واقع یک تحرکی در رابطه بین آمریکا و افغانستان یا رژیم طالبان باشه.
بله. بسیار تشکر شنونده‌های عزیز، شما نظریات مختلف در مورد انتخابات یا نتایج انتخابات آمریکا شنیدین که متخصصین ما یک تحلیل خوب داشتن، از کلشان تشکری میکنیم. سبا هم در برنامه شکست سکوت که این بار از 5 افغانستان تا 6 افغانستان بعد از ظهر فرداست، روی موضوع عدم اشتراک بانوان با کنکور میخواییم صحبت بکنیم. اگر علاقه دارین میتونین سبا از 5 تا 6 به وقت افغانستان به برنامه اشتراک کنین. بسیار زیاد تشکر از میهمانای محترم ما، مزورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ ناصرتان.
گیتاره که خیالم افتاده جالک زدن، آمدی رو بخانی دست و پاچه شد دلم، نگو که زود میروی تو تفارچه شد دلم، بده گیتارم بیا بشیندم رو برو، سرود تر میخوانم خوشت نیامد برو، سرود گیتار بمان بمان، هی نرو نرو نرو، بمان بمان بمان، هی نرو نرو نرو، بمان بمان بمان، نه